ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. معافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی اعدام شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران منتشر کرد. و یک نفر دیگر روز شنبه در درگیری‌های تاجیکستان کشته شد. معافرید امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه 3 خرداد ماه اعدام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام‌های معافرید خسروی فساد در زمین از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی ذکر شده بود. او همچنین به اتهام توسل به آنچه روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده اعدام شد. معافرید امیر خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیر مجموعه بر عهده داشت. غلامعلی ریاهی وکیل معافرید امیر خسروی به خبرگزاری ایلنا گفته است که اجرای حکم موکلش به او اطلاع داده نشده بود. غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه چهارشنبه گذشته گفته بود برای 4 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی حکم اعدام صادر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش برابر با توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 تاکنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 20% خود را خنثا کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره را در دست دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی ها را برای مقاصد غیر نظامی لازم دارد. این گزارش افزوده است که با این حال همچنان پرسش هایی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران وجود دارد. دست کم 1 نفر دیگر در درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و معترضان در ایالت بدخشان تاجیکستان کشته شد. مجموع کشته شدگان درگیری‌های اخیر در تاجیکستان به 3 رسیده است. اعتراض‌ها از روز 5 و پس از درگیری بین نیروهای پلیس و مظنونان قاچاق مواد مخدر آغاز شد. این درگیری‌ها موجب کشته شدن 2 شد. 1 هم در این درگیری‌ها زخمی شد که شنبه شب در بیمارستان جان سپرد. به گزارش رادیو آزادی، از شامگاه جمعه گروهی از معترضان در مقابل ساختمان کمیته امنیت ملی در منطقه خاروق در ولایت بدخشان تظاهرات کردند و گفتند تا به درخواست‌های آنها رسیدگی نشود در خیابان می‌مانند. تظاهرکنندگان خواستاران هستند که دولت درباره حوادث اخیر در این کشور تحقیق کند و نیروهای امنیتی که موجب به خشونت کشیده شدن عملیات دستگیری قاچاقچیان شدند محاکمه شوند. شاهدان عینی می‌گویند روز جمعه یکی از معترضان به سوی نیروهای پلیس نارنجک پرتاب کرده و چند نفر از آنها هم به ساختمان پلیس شلیک کردند. روسیه در آستانه انتخابات اوکراین که قرار است روز 1 برگزار شود میگوید به نتایج این انتخابات احترام میگذارد. مسکو در این حال اشاره میکند که اوکراین درگیر یک جنگ تمام عیار داخلی شده است. همکارم مهداد قاسم‌فر گزارش میدهد.
در حالی که اوکراین خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در روز 1 آماده می کند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید که به هر نتیجه‌ای که از این انتخابات حاصل شود و روسیه با مسئولان تازه اوکراین کار خواهد کرد. آقای پوتین در این حال تأکید کرده است که اوکراین پس از وقایع اخیر خود در هرج و مرج فرو رفته و به یک جنگ داخلی فرو غلطیده است. ولادیمیر پوتین بار دیگر آمریکا و کشورهای اروپایی را متهم کرد که از این به گفته او کودتای دولتی حمایت کردند. اشاره رئیس جمهوری روسیه به تظاهرات و برکناری ویکتور یاناکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین در حدود 3 پیش بود. روز جمعه دست کم 8 تن در جریان جنگ میان شورشیان و نیروهای دفاعی اوکراین در خارج از دونتسک کشته شدند. این اتفاق 1 پس از آن رخ می‌دهد که 18 سرباز اوکراینی در سنگین‌ترین شکست برای ارتش اوکراین از آغاز درگیری‌ها میان ارتش و شورشیان جدایی طلب روز 5 کشته شدند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین از رأی دهندگان خواسته است تا برای دفاع از اوکراین در برابر شورش‌های داخلی با تمام نیرو روز 1 پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. آقای تورچینوف می‌گوید حضور رأی دهندگان برای پیشگیری از تبدیل شدن اوکراین به زیرمجموعه روسیه‌ای که در پی تبدیل شدن به امپراتوری پسا شوروی است ضروری است.
نگاه کردیم به آخرین وضعیت در اوکراین در ارتباط با روسیه در گزارش همکارم بهداد قاسم‌فر. اما سازمان ملی بهره‌وری در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص کل بهره‌وری در ایران خبر داده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با میرعلی حسینی به تعریف بهره‌وری پرداخته و همینطور اثرات تغییرات بهره‌وری بر زندگی مردم را مطرح کرد.
بحث اصلی در توسعه اقتصادی استفاده بهتر از منابع موجود در یک کشوره. نیازهای انسان نامحدوده ولی منابع موجود محدودن. باید کاری کرد که از این منابع محدود به بهترین صورت ممکن استفاده بشه برای جواب دادن به نیازهای انسان و بالا بردن سطح رفاه او. بهره‌وری وقتی بالا میره که ما بتونیم از عوامل تولید به معنای کار، سرمایه، انرژی به شکل بهتر و کارآمدتری استفاده بکنیم. تاریخ تمدن انسانی تاریخ بالا رفتن بهره‌وری هست که باعث شده گندم بیشتر، پارچه و لباس فراوانتر و امروز مثلا کامپیوترهای زیادتر در اختیار انسانها قرار بگیره و ارزانتر. یک مثال میزنم، نیروی کار لازم برای تولید 1,000,000 تن فولاد خام در سال بر اساس استاندارد جهانی 1,000 نفره، در ایران 5,000 نفر. این به معنای اون هست که در صنعت فولاد بهره‌وری کار در ایران 1/5 استاندارد جهانی است. خلاصه کنیم، بهره‌وری وقتی بالا میره که در ازای داده های ما یعنی نیروی کار، سرمایه، انرژی، ستانده های ما زیادتر بشه، با همون مقدار داده ستانده بیشتری داشته باشیم.
آقای خاوند، شما به شرایط بالا رفتن بهره‌وری اشاره کردید. میخواستم بپرسم که چرا بهره‌وری در ایران بر پایه ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری رو به کاهش رفته؟
اول باید به این نکته اشاره بکنم که آمار تازه سازمان ملی بهره‌وری ایران مربوط میشه به سالهای 84 تا 89. حالا چرا چنین شاخص مهمی با این همه تأخیر منتشر شده؟ مسئله ای است که باید جداگانه به اون پرداخته بشه. طبق این آمار شاخص کل بهره‌وری در ایران در سال 89 حتی از سال 84 هم پایین تر بوده، در حالی که بر اساس برنامه 5 ساله چهارم میبایست هر سال 2.5% بیشتر بشه. این خبر بدی هست، چون که افزایش بهره‌وری با ایجاد کالاهای بیشتر سطح تورم رو پایین میاره، توان رقابت کالاهای ایرانی و صادرات رو بالا میبره، در نتیجه کار ایجاد میکنه. حالا چرا بهره‌وری پایین اومده؟ چون برای بالا رفتن بهره‌وری باید فناوری و نوآوری پیشرفت بکنه، تحقیقات گسترش پیدا بکنه، زیر ساخت ها جلو برن، فضای مساعد برای فعالیت ایجاد بشه. در یک کلام بالا رفتن بهره‌وری بستگی داره به افزایش سرمایه گذاری در بسیاری زمینه ها، از زیربناها گرفته تا تحقیقات و آموزش، و این کاری است که در ایران انجام نگرفته.
آقای خاوند، آمار سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1389 متوقف میشه، از آن سال به این طرف چه تحولی در بهره‌وری ایران به وجود آمده؟
باید منتظر انتشار آمار تازه بود، ولی به احتمال نزدیک به یقین طی 4 سال گذشته بهره‌وری پایین تر هم اومده. وقتی میبینیم که تنها در فاصله 1 سال از 1390 تا 91 سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران 43% سقوط کرده، در این شرایط میشه وضعیت بهره‌وری رو حد زد.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی. اما این رو هم بشنوید که تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان در اعتراض به وضعیت خود حرکت اعتراضی 40 روزه‌ای را آغاز کردند. این پناهجویان ایرانی در مرکز این شهر چادری برپا کردند و میگویند که هنگامی که بلا تکلیفی اونها پایان پیدا بکنه به اردوگاه‌های پناهندگی باز خواهند گشت. بشنویم از شهرام میریان.
در اعتراض به سیاست پناهندگی آلمان، شماری از پناهجویان ایرانی از شهرهای آشافنبورگ، شواینفورت و گموندن در جنوب آلمان یک چادر اعتراضی در شهر وورتسبورگ برپا کردند و وقتی نام این شهر به میان می آید، روزنامه‌های آلمان نگاه کنجکاوانه تری به این گونه حرکت‌های پناهجویان ایرانی می اندازند، زیرا دو سال پیش هم در شهر وورتسبورگ ابتدا در چادری یک حرکت اعتراضی به صورت تحسن آغاز شد و سپس به تظاهرات خیابانی، اعتصاب غذای تر و خشک و دوختن لبها تغییر شکل داد. این حرکت همزمان به دیگر شهرهای آلمان هم سرایت کرد و سرانجام پس از 7 ماه با یک راهپیمایی 600 کیلومتری به شهر برلین پایتخت آلمان پایان یافت. با چنین پیشینه ایست که برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری آلمان احتمال می‌دهند این حرکت تازه پناهجویان ایرانی در شهر وورتسبورگ پیش درآمدی باشد برای برپایی یک سلسله حرکت‌های اعتراضی بعدی. یکی از پناهجویان ساکن چادر اعتراضی در شهر وورتسبورگ رضا الماسی است که در گفتگو با روزنامه‌ها از بلا تکلیفی و نبود چشم‌اندازی روشن گفته و در گفتگو با رادیو فردا هم به ترسیم خواسته‌های اصلی پناهجویان پرداخته.
اولین خواستمون به عنوان یه پناهجوی سیاسی شناخته بشیم و بتونیم جواب بگیریم. دومین خواستمون این هست دیپورت شدن از کشور آلمان متوقف بشه و هیچ پناهجویی رو دیپورت نکنن. سومین خواسته ما این هست هایم‌های پناهندگی بالاتر از 50 نفر برچیده بشن در سراسر آلمان. خانه‌های پناهجویی که حالا اسمشون اینا گذاشتن، در واقع سربازخانه‌هایی بوده که اینا بلا استفاده مونده و الان تبدیل به خانه‌های پناهجویی شده. این واقعا درازمدت آسیب‌های روحی روانی خیلی شدیدی حتی به افراد خردسال میزنه. بچه‌م موقعی که 5 سالش بود از خواب بیدار میشد و میگفت برگردم به ایران.
یکی دیگر از 10 تا 12 پناهجوی ساکن در چادر اعتراضی شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان جمال دلخواه است که به رادیو فردا از بلا تکلیفی خود گفته:
من 3 ساله که تو آلمان هستم و هنوز هیچ جوابی نگرفتم. یه اینترویوی بوده که همون اولی که ما اومدیم ازمون گرفتن و بعد دیگه هیچ.
قرار هستش که در این چادر تا کی شما بمونید؟
من با دوستام تصمیم گرفتیم تا وقتی که جوابمون رو ندن اینجا بمونیم. 24 ساعت تو چادر هستیم.
آقای امیر دولتی، شما هم در این چادر اعتراضی حضور دارین؟
من 2 ساله که برای تکلیفم. وقتی که وارد آلمان شدم 2 ماه بعدش من اینترویو رفتم. از اون به بعد تا الان اتفاق دیگه‌ای نیفتاده. کسی دیگه هم زیاد هستن خیلی وقتی که برای تکلیفم هیچ جوابی ندارم.
پناهجویان ایرانی ساکن چادر اعتراضی در شهر وورتسبورگ تا به حال نگفتند علاوه بر تحسن در این حرکت اعتراضی 40 روزه خود چه برنامه هایی را نیز پیش رو دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 2:12 بعد از ظهر هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و الان فرصتی هست تا گوش بسپاریم به صدای خوب شما که برای ما پیام گذاشتید.
امیدوارم که وعده‌ای که دولت اعتدال در این رابطه داده که این مشکل هسته‌ای رو که واقعا یک معضل بزرگ و یک حتی رؤیایی شده برای مردم ایران که هرچه زودتر این مسئله حل بشه به قولشون عمل کنن.
خواستم ببین این آقایی که زنگ زدن و گفتن که ما این همه شهید دادیم که کسی نرقصه نخونه، ما شهید ندادیم که شادی نباشه، ما شهید دادیم جلوی اومدن صدام به ایران بگیرن، تمام شهرامون رو گرفته بودن. این آقا کجا بوده اون موقع؟
میخوام بگم خانم لیلا حاتمی، این بانوی شیرزن ایرانی که باعث افتخار زنان و مردان ایرانه، با بوسیدن یک نفر که به حساب به جای پدر بزرگش میمونه، اینا چقدر سر و صدا میکنن؟ فکر میکنن همه مثل خودشون نپاچن.
رو خطابم به آقایی که اعلام کرد اونهایی که دارم میرخصن از بان نیستن و باید از این کشور خارج شن. بهشون بگیم که اگر جرأت دارید و به این حدی بهتون باور دارید، بیایید یه انتخابات آزاد بذارید و ببینید مطمئن باشید 90% این ملت، نه شما رو، نه این وفاید بوشالیتون رو قبول دارن و معلوم میشه که کی باید از این کشور بره.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو در اینجا تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. و یادآوری میکنم که آنچه که ما به عنوان پیامهای شما شنوندگان رادیو فردا از اینجا پخش میکنیم در حقیقت فقط پیام‌های شماست و بازتاب دهنده سیاست‌های رادیو فردا نیست. ضمن اینکه میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، radiofarda.com، و اونجا میتونید هم آخرین خبرها رو پیگیری کنید و همین که در بخش چند رسانه‌ای از آلبوم‌های عکس و ویدیوهایی که همکاران من به اشتراک می‌گذارند دیدن کنید. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری.